اطلاع از اوضاع جوی کشور. هم اکنون گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام، روز شما بخیر. منتظریم بشنویم که چه خبر از آب و هوای شهرهای مختلف کشورمون.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که همچنان هوای گرم رو تا تقریبا یکی دو روز آتی در کشورم، یعنی اون توده هوای گرم ماندگار هستش، اما اون چه که نقشه ها نشون میده عبور موج‌های ضعیفی هستش که از روی بخشایی از نوار شمالی کشورمون عبور میکنه. امشب میتونم بگم در آذربایجان غربی و ارتفاعات مازندران انتظار رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی و در برخی نقاط گرد و خاک داریم. روزهای پنجشنبه و جمعه، فردا و پس فردا این شرایط علاوه بر مناطقی که گفته شد در ارتفاعات تهران و البرز هم رخ میده. شنبه و یک شنبه دیگه در مازندران، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات استانهایی مثل تهران، البرز، سمنان و گلستان بله. میشه گفت دیگه برای بعد از ظهرها و شبها رگبارهای پراکنده رو دارن. این شرایط کمک میکنه جابجایی هوا رو داشته باشیم و قدری هم از میزان دما کاسته میشه. اما رویداد بعدی باد و گرد و خاکیه که تا چند روز آینده در نیمه شرقی، مرکز و دامنهای جنوبی البرز داریم. شدت این وزش باد که در حد هشدار نارنجی هستش برای خراسان جنوبی، شمال سیستان، بلوچستان، جنوب و نوار شرقی خراسان رضوی است که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. اما برای امروز هم در استان گلستان و شمال خراسان شمالی به سبب نفوذ توده گرد و خاک کاهش کیفیت و کاهش دید رو در این مناطق هم داریم. حتما رانندگان عزیزی که حالا قصد تردد توی این مناطق رو دارن به این نکته باید توجه داشته باشن. ضمن اینکه خب برای تهران هم دیگه میشه گفت هم وزش باد رو داریم. حالا برای ساعت بعد از ظهر گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک رو بیشتر برای بخش‌های جنوبی و غربی استان داریم. بیشینه دمای امروز تهران به 39 درجه بانیگه صفر میرسه. من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 19:36 دقیقه است. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، حمد بیحد الهی را و ثنای بیعدد پادشاهی را سزد که برداشت از دیده دلها رمد، رفع از سماوات به غیر عمد و بگسترانید فرش، ثم استوى علی العرش، ید قدرتش از فهم دور و جعل الظلمات و نور، خالق آسمان ها و زمین، فتبارک الله احسن خالقین. ای صبح سپید آرزویم، از توست تمام گفتگویم، تو راز و نیاز آفتابی، تفسیر نماز آفتابی. فرمود به شأنت ایزد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک، با نام خوشت سپیدی آمد، یا حضرت مصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
سلام و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش و سلام به پیشگاه مقدس سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین و اصحاب و یاران با وفاشون. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف، به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و اکبر شاهوارقی همانگه پخش. امروز چهارشنبه اول مرداد ماه 1404 و 27 محرم الحرام 1447 هجری قمری، کم کم روزها و شبهای پایانی ماه محرم رو داریم پشت سر میگذاریم. انشاءالله که عرض ارادتهاتون به ساحت مقدس سالار شهیدان مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. و خب مقدمات همایش بزرگ اربعین حسینی و خیلی ها کم کم کولاهاشون رو دارن آماده میکنن، گذرنامه‌شون رو، و انشاءالله یواش یواش خودشون رو برسونن به جمع عاشقای ابو عبدالله در مسیر مشای نجف تا کربلا. توی خبرها داشتیم بیش از 400 هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند و انشاءالله که همه ما جزو کسانی باشیم که امسال بتونیم قدم در این مسیر عاشقی بگذاریم. کمی با حال و هوای اربعین همراه بشیم، در خدمتون هستیم.
بازم وعده عاشقونه دلارم به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه، همه صف کشیدن برا بیان روی شونه از پرچم عزت، شده اربعین جلوه وحدت، همه صف کشیدن برا بیان روی شونه از پرچم عزت، شده اربعین جلوه وحدت. چشم ظاهرا باید روشن به نور مهدی بشه، چشم ظاهرا باید روشن به نور مهدی بشه، اربعین باید سرآغاز ظهور مهدی بشه، اربعین باید سرآغاز همه سختی ها میشه آسون، همه سختی ها میشه آسون، همه راهی اما دل و جون، نمیفته ذکر حسین از لباشون، همه سختی ها میشه آسون، همه راهی اما دل و جون، نمیفت ذکر حسین از لباشون. رفاقت تو این راه چه پرمعناست، گذشت و وفا درس عاشوراست، رفاقت تو این راه چه پرمعناست، گذشت و وفا درس عاشوراست، چقدر خادمی حسین زیباست، این مسیر مملو از ایثار شکوه زندگیه، این مسیر مملو از ایثار شکوه زندگیه، اعتبار هر کسی اینجا به پا برهنگیه، اعتبار هر کسی اینجا به پا برهنگیه، نگاه یه دنیا به اینجاست، به عشاق فرزند به مولاست، نگاه یه دنیا به اینجا به عشاق فرزند مولاست. چه حسی، چه عشقی، چه شوری، چه قواست نگاه یه دنیا به اینجا به عشاق فرزند زهراست. چه حسی، چه عشقی، چه شوری، چه قواست تو این راه همه یک هدف دارم برای زیارت شعف دارم تو این راه همه یک هدف دارم برای زیارت شعف دارم تو این راه همه یک هدف دارم برای زیارت شعف دارم همه توشه ای از نجف دارم از نجف تا کربلا میشه بهشت روی زمین از نجف تا کربلا میشه بهشت روی زمین عاشقی همینه آی دنیا حسینی یارو ببین عاشقی همینه آی دنیا حسینی یارو ببین از نجف تا کربلا میشه بهشت روی زمین
دلاکوی حسین عرش زمین است مطاف و کعبه دلها همین است اگر خیلی شهیدان حلقه باشند حسین ابن علی آن را نگین است. امروز چهارشنبه است، چهارشنبه امام رضایی و خب حرفای امام رضا را درباره عاشورا و امام حسین علیه السلام بارها شنیدید. یک جمله و یک فرازش رو من عرض بکنم که خطاب به ابن شبیب گفت: ای پسر شبیب، اگر دوست داری با ما در درجات عالی بهشت همراه باشی، در اندوه ما اندوهگین و در شادی ما شاد داش و بر تو باد به ولایت ما، زیرا اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد، خداوند در روز قیامت او را با آن سنگ محشور خواهد کرد. گویند هر آن که هر چرا دارد دوست، از بعد وفات هم همان مونس اوس. یا رب تو گواهی که نباشد ما را غیر از علی و محمد و آلش دوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. دوستان عزیز، با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. چهارشنبه انشاءالله تا دقایق دیگر بر مدار قانون رو تقدیمتون میکنیم. 15:30 میتونید شنونده زلال تاریخ باشید. دکتر جباری به پرسش های مرتبط با تاریخ اسلام در این برنامه پاسخ میدن. 16 زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی است و پاسخهای استاد محمدی به پرسشهای اعتقادی. خیابان فرهنگ رو 16:45 خواهید شنید با موضوع حقوق شهروندی و ساعت 17 هم مسابقه زنده رادیویی عصر جوانی تقدیمتون خواهد شد. علاقه‌مندان به برنامه گنج سعادت میتونن ساعت 18 این برنامه رو بشنوند با موضوع اخلاق توحیدی برای ایران. 18:20 تقدیمتون خواهد شد و جرعه رو هم میتونید 18:40 از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. 18:50 زمان پخش زمزم احکام هست و از حدود 19:10 با خانه دوست به استقبال لحظات عارفانه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. آفتاب روز چهارشنبه 27 محرم الحرام در قم 19:15 غروب خواهد کرد و نوای جانبخش اذان رو 19:35 به گوش جانمون خواهیم شنید. رأس ساعت 20 شنونده اخبار جهان اسلام خواهید بود. 20:20 مستند رادیوی پنجره براتون پخش میشه و خاطرات ماندگار رو هم میتونید 20:40 بشنوید. ساعت 21 زمان پخش برنامه پارسایان هست. حجت الاسلام وحیدی از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت و علاقمندان به مطالعه روایت کتاب نشان حسن رو 21:10 براشون پخش میکنیم. یه بخش کوتاه آیا میدانستید رو خواهید شنید و 21 و 30 دقیقه آخرین برنامه بخش دوم یعنی بر کرانه فرات تقدیمتون خواهد شد. تحلیل نهضت حسینی توسط آیت الله جوادی عاملی مفسر ارجمند. دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو که بر مدار قانون هست بشنوید، بررسی لایحه ساماندهی اتباع و امور مهاجران.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. برنامه برمدار قانون رو خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی می‌کنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذارید.
بر مدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون لایحه دوفوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
خب در این برنامه هم طبق روال برنامه‌های گذشته بر مدار قانون خدمت دو کارشناس محترم هستیم و به بحث در مورد قانون اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی خواهیم پرداخت. خدمت حجت الاسلام و المسلمین بطهایی هستیم، دبیر کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. جناب بطهایی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه بر مدار قانون رادیو معارف عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. همچنین خدمت جناب آقای محمد رضا زهرایی هستیم، پژوهشگر حوزه مباحث علوم اجتماعی. جناب آقای زهرایی سلام علیکم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز که به این برنامه گوش میدن.
سپاسگزارم از حضرت عالی هم که قبول زحمت فرمودید. خب در این برنامه هم همونطور که عرض کردم خدمت شما، بحث ما بحث سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی است که در برنامه گذشته این بحث رو شروع کردیم و در اون برنامه خدمت جناب آقای دکتر محمودی نماینده محترم تهران و عضو کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس شورای اسلامی بودیم و همینطور خدمت جناب آقای بطهایی. ابتدا چکیده ای از برنامه گذشته رو با هم بشنویم و بحث رو ناظر به این موضوع خدمت دو کارشناس محترم ادامه خواهیم داد.
این دوره ما دیگه با همکاری و هماهنگی بین نمایندگان محترم در کمیسیون، ریاست محترم کمیسیون امور داخلی و شورا جناب آقای دکتر جوکار و همچنین با هماهنگی‌هایی که با ریاست محترم مجلس و عزیزان کارشناسون در مرکز پژوهش‌ها به عمل آوردیم، یک در واقع طوری و به نحوه این موضوع رو پیش بردیم که دیگه خیلی اسیر فضاسازی‌ها، جوسازی‌ها و مسائل حاشیه‌ای نشیم و بتونیم به سرعت این موضوع بر زمین مانده‌ای که در جمهوری اسلامی ایران بلا تکلیف و متاسفانه بدون داشتن یک ساختار حکمرانی منسجم و مشخصی بود و تعیین تکلیف کنیم و الحمدلله الان در مجلس در قالب طرح تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی به صحن در واقع اومده.
از کارهایی که توی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، چون با نگاه فقهی و حقوقی ما به این مسئله نگاه می‌کردیم و نظرات اجتماعی را مطرح می‌کردیم. جلسات متعددی توی کارگروه مسائل اجتماعی تشکیل شد نسبت به همین طرح، که تو این طرح همونطور که اشاره شده تاکید ویژه‌ای بر حفظ امنیت ملی داره. توی کنار این طرح به ادغام اجتماعی مهاجرین توجه شده، تعامل با نهادهای بین‌المللی بایستی بیش از این چیزی که توی طرح گفته شده بایستی بهش توجه بشه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی بایستی توی این طرح دیده شده، اما جا داره که بیشتر هم توی این طرح دیده بشه. محدودیت‌های توی تملک اموالشون، اموال منقولشون، غیر منقولشون توسط مهاجران غیر قانونی در نظر گرفته، جرایمی که مرتبط با تخلفات مهاجران هست تو این طرح در نظر گرفته شده.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و بحث در مورد قانون اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی خواهیم پرداخت و خدمت دو کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین بطهایی، دبیر کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، و جناب آقای زهرایی پژوهشگر حوزه مباحث علوم اجتماعی هستیم. جناب آقای بطهایی، با توجه که نوبت قبل هم خدمت حضرت عالی بودیم و گزارش رو ارائه فرمودید از کاری که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یکی از بازوهای پژوهشی مجلس شورای اسلامی در خدمت نمایندگان محترم هست، اون گزارشی که در مورد پیشنویس قانون سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی مطرح شده بود، خب آخرین وضعیت قانون رو جناب آقای محمودی در برنامه گذشته فرمودند و ما ورود محتوایی هم به بعضی از بخش‌های قانون پیدا کردیم. خوشحال میشم شما نکات جلسه قبل رو تکمیل بفرمایید و بیشتر ما بتونیم از حیث محتوا هم گزارشی که در مرکز آماده شد و هم خلاصه به ما بقیه بخش هایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته بپردازیم.
بله، همطور که در جریان هستین، این طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع که الان در دستور صحنم هست یه چالش مدیریتی داره که سال هاست این مهاجرین مسئله اونها هست. سه تا گره داره پیش روشون که یکی از این گره ها امنیت مرزها هست، یکی حقوق انسانیه میهمانان خارجی است و سومی هم تعهدات بین المللی است. این طرح ادعا میکنه که با ایجاد یک ساختار متمرکز این گره ها رو باز میخواد بکنه و مهاجرین رو نه تنها به عنوان یک پدیده امنیتی، بلکه به عنوان اینکه اینها یک فرصت برای توسعه کشور هستن و به عنوان یک امت ما اونها رو بخوایم در نظر بگیریم، با این نگاه داره نگاه میکنه. اما اون چیزی که حالا تو این مواد دیده میشه، حالا باید ببینیم، حالا من خدمتتون عرض میکنم که اهداف این طرح چی هست.
اشاره به امت جناب بطهایی از این جهت بود که ما از حیث دین رسمی با اونها متحد هستیم، درسته؟
بله بله،
یعنی اتباعی که از لحاظ دینی با ما همراه باشن، اما اگه اتباعی خلاصه دینش ما متفاوت باشه طبیعتاً اصلاح
و مشکلات امنیتی برای ما ایجاد بکنن، همه ما این از دایره امت خارج هست. اولین بخشی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، اهدافی که این طرح لایحه داشته، اولین هدفی که این طرح داشته پایان دادن به بخشی‌نگری هست. من به یک مثال بخوام بزنم، امروزه اگه شما برای صدور یک کارت اقامت این اتباع بخوان مراجعه بکنن، از 5 تا نهاد تقریبا باید مجوز بگیرن، از نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت کار و و و حالا وزارت خارجه و وزارت خونه که وجود دارن. توی این تر با ایجاد سازمان ملی مهاجرت که زیر نظر وزارت کشور هست، همه این وظایف رو به صورت یک کاسه مطرح میکنه و میبونه که رئیس این سازمان هم به عنوان معاون وزیر کشور که تا هماهنگی های امنیتی و اجرایی رو به صورت کامل بتونه اجرا بکنه. دومین هدفی که این طرح داره شناسه دار کردن مهاجرانه. مهاجران به 4 گروه توی این طرح تقسیم شدن: مهاجران قانونی، پناهجوها، آواره ها و غیر قانونی هایی که توی اردوگاه های مراقبتی هستن. حالا برای هر گروهشون حقوق و تکالیف شفاف تو این طرح دیده شده و در نظر گرفته شده که همشون باید که توی یک سامانه جامع ثبت بشن. ساختار اجرایی داره این طرح که سازمان ملی مهاجرت بازوی اجرایی یک شورای عالی هست که متشکل از وزرای کشور، خارجه، کار و رؤسای قوه قضاییه و نیروی انتظامی و اینها هستند که وظیفه این شورا هم سیاست‌گذاری های کلان مثل سهمیه تعیین ورود مهاجران یا شرایط اضطراری که مثلا امروز تو کشورمون داریم بعد از این جنگ تحمیلی که صورت گرفت اینها رو تعیین میکنه. اما خود سازمان هم 4 مأموریت اصلی براش در نظر گرفته شده که صدور کارت اقامت هست، مدیریت اردوگاه‌های مراقبتی هست، همکاری با نهادهای جهانی هست و ثبت این عزیزانی که داخل کشور میشن به وسیله مکانیزه کردن و ثبت اثر انگشت و چهره صورتی که وجود داره. میشه از نوآوری‌هایی که توی این طرح هست صحبت کرد که پنجره امیدی هم باز کرده، مثلا مثل اینکه نخبه گزینی یعنی نخبگان خارجی، کسانی که سرمایه گذار هستند، دانشمند هستند، هنرمند هستند، به اینها یک اقامت ویژه صورت میگیره که تو خیلی از کشورها مثل امارات و کانادا هم این صورت گرفته. و همینطور اخراج مهاجران غیر قانونی فقط با حکم قضایی و گزارشی که مرکز تحقیقات با نگاه دینی فقهی داره خیلی روی این موضوع تأکید داشتیم و که وقتی گزارشمون هم آوردیم که فقط با حکم قضایی این کار صورت بگیره و ارگانهای دیگه بدون حکم قضایی اخراج این عزیزان رو در دست نداشتیم. و یه ودیعه هم گذاشته شده بود که توی اینجا یعنی ازشون گرفته میشه که ما توی مرکز تحقیقات گفتیم این ودیعه ای که این عزیزان بیان بذارن رو به عنوان یک صندوق حمایت از خود عزیزانی که اتباع هستن و در کشورمون هستن استفاده بکنیم. و میشه به عنوان چالش هایی هم که تو این طرح وجود داره یکی وابستگی این سازمان به وزارت کشوره که نگرانی رو ایجاد کرده که صرفا نگاه امنیتی وجود داشته باشه به حقوق انسانی این مهاجرین و تعریف مهاجر فقط شامل کسانی هستن که گذرنامه دارن داره که خیلی از این افراد چون موجهای مختلف توی جلسه گذشتم خدمتتون عرض کردم حالا توی کشور ما اومدن نسل اولشون و نسل دومشون توی کشور هستن و همین شرایط وسیقه که حالا توی فرصت بعدی خدمتتون میگم و عدم توجه به سمنهای مذهبی چون اینا خیلیشون مسلمون هستن چه شیعه و چه سنی به هر حال نیازهای دینی دارن که به اینها توجه نشده.
سپاسگزارم از شما گزارشی که در مورد نکات مرکز تحقیقات اسلامی در مورد این قانون مطرح شده و به درستی فرمودید و ظاهرا این نکات از طریق حضور نمایندگان مرکز در کمیته و کمیسیون مربوطه به نمایندگان محترم
و گزارشی که نوشته شده
بله به صورت مکتوب ارائه شده و امیدواریم اگر احیانا ملاحظاتی هست که باید مورد توجه نمایندگان قرار بگیره انشالله در صحن که این قانون مطرح میشه اون ملاحظات مورد توجه قرار بگیره. خب جناب زهرایی ما نکات جناب بدهایی رو در مورد هم اصل این قانون و هم گزارشی که در مرکز تحقیقات ناظر به اون تایید شده شنیدیم. نکات شما را هم با توجه به اینکه حضرت عالی به صورت ویژه در امور مربوط به اتباع و مهاجرین تحقیقات دارید و گزارشاتی رو ارائه فرمودید بشنویم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. این طرح یک مزیت‌هایی داره و یک کاستی‌هایی داره. ناکنید ما رویکرد اصلیمون رو باید روشن بکنیم که آیا می‌خوایم صورت مسئله مهاجرت رو سیاست مهاجرتی رو پاک کنیم و مسائلش رو پاک کنیم کامل یا میخواییم راه حل در واقع طولانی مدت براش در نظر بگیریم به نیازها و در واقع مسائلمون پاسخ در واقع غیر هیجانی بدیم. دو تا رویکرد هست. این دو تا رویکرد یکی رویکرد بازگشت هست که تا الان غالبا روی کرده سیاست بازگشت حکم فرما بوده. روی کرده سیاست بازگشت روی کردی نگاه موقتی به مهاجرین داره و سعی میکنه اینا توی وضعیت موقتی بمونن و بعضن هم یه سری خدماتی ارائه نشه که در واقع توی یک وضعیت در واقع مضیقه قرار بگیرن و بازگردن به کشورشون. خب این روی کرد عملا تا الان موفق نبوده، یعنی حتی دیوار مرزی یا خیلی چیزهای دیگه هم تو کشورهای دیگه هم تجربیاتی که وجود داره موفق نبوده و در ثانی نیاز به بازار کار ایران رو هم پاسخ نمیده و ما الان در یک مضیقه نیروی کار وجود داریم، قرار داریم و باید به هر حال ما پاسخ روشن داشته باشیم برای این مسئله. و توی بازار رقابت نیروی انسانی ما یه مزیت‌هایی ارائه بکنیم که نیروی سرمایه انسانی به سمت ما حرکت کنه. ما اگر سرمایه مالی و در واقع ارزی رو برای خودمون مهم میدونیم